ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این یک ساعت با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که در مذاکرات صلح قطر چی میگذرد. وزارت مالی افغانستان برای متوازن کردن معاشات کارمندان دولتی کار میکند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد، بار دیگر اظهارات بدبینانه ای صورت گرفته. در نتیجه انفجار در ولایت اروزگان 10 تن به شمول یک خبرنگار محلی زخمی شدند. احزاب مخالف در پاکستان میگویند سلسله تازه ای از تظاهرات ضد حکومت را آغاز میکنند. مشروع خبرها. در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد، بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید نمایندگان طالبان علاقمندی زیاد به ادامه بحث‌ها و گفتگوهای سازنده ندارند. حفیظ منصور به رادیو آزادی گفت که طرف مقابل آماده نیست وارد گفتگوهای جدی شود.
نکته مهم است که هیئت دولت اسلامی افغانستان یک بار دیگر از آنها خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
به گفته آقای منصور، اما طالبان مسئله رهایی زندانیانشان را با هیئت آمریکایی و همچنان با هیئت افغانستان مطرح کردند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان آماده گفتگو روی هر موضوع با طالبان است. اداره حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن تخمین میکند که در سال 2021 میلادی حدود 10 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه قرار خواهند داشت. به اساس اعلامیه این اداره که امروز نشر شد، بیش از 18 میلیون افغان که از آن جمله 9.7 میلیون آن کودکان هستند، به کمک های عاجل از جمله مواد غذایی نیاز دارند. اداره حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن برای تامین این نیاز از کشورهای کمک کننده خواستار 3 میلیارد دلار آمریکایی شده. کریستوفر نیاماندی رئیس این اداره در افغانستان گفته افغانستان همزمان با خشونت‌ها، فقر و بحران ناشی از ویروس کرونا مواجه است. به گفته او افغانستان در وضعیت بسیار بد قرار داشته و به توجه عاجل نیاز دارد. در نتیجه انفجار در ولایت اروزگان 10 تن به شمول یک خبرنگار محلی زخمی شدند. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت بم جاسازی شده در یک موتورسایکل بعد از ظهر امروز بر یک موتور پلیس در شهر ترینکوت منفجر شد.
ده تن با جراحات سطحی به خانه هایشان انتقال داده شدند که دو تن آنها پلیس و متبقی افراد ملکی به شمول یک کودک و یک زن هستند.
بریاله انصاری مدیر مسئول رادیوی سلام اروزگان تایید کرده که در این رویداد یک خبرنگار آنها زخمی شده. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته است. به اساس یک خبر دیگر، مامور سمت حوزه اول قماندانی امنیه فرا امروز در قریه قول امان در مربوطات مرکزی این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. محب الله محب سخنگوی پلیس فرا انگیزه این قتل را دشمنی های شخصی خوانده گفته تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ائتلاف 9 حزب مخالف در پاکستان اعلام کردند که سلسله تازه ای از تظاهرات را در سر تا سر این کشور آغاز می کنند و این فشارها بر صدر اعظم پاکستان برای کنارگیری از قدرت ادامه خواهد داشت. رهبر جنبش دموکراتیک پاکستان 18 جنوری اعلام کردند که در مورد سازماندهی، تجمعات و گردهمایی های تازه ضد دولت توافق کردند. به گفته آنها این تظاهرات در ماه های جنوری و فوریه سال جاری در چندین شهر پاکستان صورت خواهد گرفت. تظاهرات امروز اپوزیسیون در برابر مقر کمیسیون انتخابات پاکستان در اسلام آباد صورت می‌گیرد. در ماه نوامبر و دسامبر نیز ده ها هزار تن از هواداران اپوزیسیون در شهرهای بزرگ پاکستان با تشکیل گرد همایی ها خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور و انتخابات شفاف تازه شده بودند. رهبران اپوزیسیون ادعا می کنند که عمران خان توسط اردوی پاکستان با آرای تقلبی در انتخابات ماه جون سال 2018 میلادی به قدرت رسیده، آنها تشکیلات نظامی این کشور را به مداخله در امور ملکی متهم می کنند. کرملین میگوید اظهارات برخی کشورها در مورد وضع تحریم‌های جدید اقتصادی بر روسیه مهم نیست. کشورهای لاتویا، لیتوانیا و استونیا گفتند که وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستند تا در مورد تحریم‌های جدید اقتصادی بر روسیه به خاطر دستگیری الکسی نوالنی منتقد کرملین بحث کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در یک کنفرانس خبری گفت که دستگیری نوالنی برای روسیه یک موضوع داخلی است. نوالنی روز دوشنبه 18 جنوری در یک پیام ویدیویی از اداره پلیس خمکی در مسکو از هوادارانش خواست:
از شما می خواهم خاموش نباشید، مقاومت کنید و بجاره ها بریزید. هر کس به جز خود ما از ما محافظت نمی کند. بسیاری کسانی که در بین ما قرار دارند فکر می کنند اگر خواهان به دست آوردن چیز هستیم آن را به دست خواهیم آورد.
الکسی نوالنی روز یکشنبه هنگام بازگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو دستگیر شد و به 30 روز زندان محکوم شده است. انتظار می رود رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا امروز ده‌ها زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. رسانه‌های آمریکایی از قول منابع در قصر سفید گزارش دادند که انتظار می رود دونالد ترامپ 60 تا 100 تن را عفو کرده یا مدت زندان آنها را کاهش دهد. اما تا هنوز در مورد عفو احتمالی استیو بانون مشاور سابق دونالد ترامپ چیزی گفته نشده. آقای بانون به فساد مالی در ساختن دیوار سرحدی با مکزیکو متهم است. او که در انتخابات سال 2016 میلادی همکار ترامپ بود این اتهام را رد کرده است. امروز آخرین روز کاری دونالد ترامپ در قصر سفید آمریکا است. فردا 20 جنوری قرار است جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا حلف وفاداری یاد کند.
ساعت 5:07 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند. اما هیئت افغانستان چی میخواهد؟
هیئت دولت اسلامی افغانستان خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
نهادهای ناظر انتخابات در مورد این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با برگزاری 4 انتخابات به شمول انتخابات پارلمانی غزنی ابراز نگرانی کردند. وزارت مالی افغانستان میگوید به دستور رئیس جمهور کشور با کمیته مشترک برای متوازن ساختن معاش های کارمندان دولتی کار میکند. سخنگوی این وزارت گفت:
ما باید با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و برای که با کارمندان پایین رتبه به خصوص طبقه معلم کمک کرده باشیم باید یک کمیته مشترک ساخته شود.
اتاق تجارت صنایع افغانستان از اقدامات جدید هند در راستای توسعه بندر چابهار در جنوب ایران استقبال کرد. یک عضو سکتور خصوصی گفت:
جامعه سکتور خصوصی افغانستان از این اقدام استقبال میکنه. بندر چابهار یکی از بهترین راه ها برای تجارت و ترانزیت افغانستان است.
در موضوعات جهانی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در روز اخیر کارش باز چندین زندانی را عفو میکند. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه های زن و زندگی و مربای مرج نیز نشر میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک عضو هیئت گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید نمایندگان طالبان علاقه زیادی به ادامه بحث‌ها و گفتگوهای سازنده ندارند. حفیظ منصور عضو این هیئت میگوید نمایندگان طالبان برای بحث روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری حاضر نمیشوند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تیم مذاکراتی دولت افغانستان آماده است تا روی هر موضوعی با طالبان گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت هر روز برداشت های منفی از موفقیت گفتگوی صلح افغانستان در دوحه در حال افزایش است. به تازگی هیئت گفتگو کننده دولت هیئت مذاکراتی طالبان را به نداشتن علاقه به ادامه گفتگوهای مفید و اساسنده متهم میکند. حفیظ منصور از وین عیت به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت نمایندگان طالبان حاضر به گفتگو درباره مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری در افغانستان نیست.
جانب عیت طالبان برای گفتگوهای سازنده و مفید چندان علاقه من نیستن و بحث رهایی بقیه زندانیانشون هم با امریکایی هم مطرح کردن هم با عیت دولت افغانستان. اما نقطه مهم هست که هیئت دولت اسلامی افغانستان یک بار دیگر از آنها خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین از نظر اسلام با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
آقای منصور می افزاید که پیش از همه چیز طالبان باید روشن کنند که چرا هر روز انسانهای بیگناه را می کشند. موضوع بی‌علاقگی طالبان به ادامه گفتگوهای صلح در حالی مطرح می‌شود که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در دیدارش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان موضوع رهایی زندانیان این گروه و بیرون شدن نام رهبرانی آن از فهرست سیاسی سازمان ملل را مطرح کرده است. طالبان این خواست را بخشی از توافقنامه صلح این گروه با آمریکا می‌دانند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت گفتگو کننده دولت حاضر است که درباره هر موضوعی که طالبان بخواهند گفتگو کند. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
افغانستان اسلامی جمهوری
هیئت مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با یک اراده قاطع و راسخ آمده است و روی هر موضوعی که طالبان بخواهد بحث میکند. هیئت ما آمده گفتگو است. ما منتظر هستیم که طالبان مشخص کنند که میخواهد روی چه موضوعی گفتگو کنند.
اما گروه طالبان درباره این اظهارات تازه هیئت مذاکراتی دولت چیزی نمیگویند، اما پیش از این گفته بودند که متعهد به گفتگوهای صلح هستند. از سوی دیگر نشریه بلومبرگ و نقل از محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته است که این گروه از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد که به توافقنامه این گروه با آمریکا احترام بگذارد. آقای نعیم افزوده که این توافقنامه تأثیر مستقیمی بر گفتگوهای صلح دارد. دور دوم گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان میان نمایندگان هر دو طرف دو هفته پیش آغاز شد. این در حال است که شورای عالی مصالحه ملی میگوید نمایندگان دولت برنامه گفتگوهای صلح و اولویت‌های خود برای گفتگو را در اختیار نمایندگان طالبان قرار دادند، اما طالبان تا به حال در این راستا هیچ گامی بر نداشتند. اما طالبان پیش از این گفته بودند که بحث‌های درونیشان درباره ترتیب و توحید موضوعهای گفتگو ادامه دارد و این موضوع زمانگیر است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان نسبت به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات این کشور برای برگزاری 4 انتخابات از جمله انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی اظهار نگرانی کردند. مسئولان این نهادها گفتند که با توجه به وضعیت امنیتی زمینه برای برگزاری این انتخابات ها در سال 1400 خورشیدی فراهم نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آمادگی فنی و عملیاتی گرفته شده و این کمیسیون آماده برگزاری 4 انتخابات در سال پیش روست. توجه کنید به این گزارش.
نهادهای ناظر بر انتخابات در برابر آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری 4 انتخابات در سال 1400 خورشیدی در افغانستان واکنش نشان دادند. این نهادها میگویند که وضعیت امنیتی در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان نگران کننده است و برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، شورای ولسوالی‌ها، شاروالی‌ها و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی ممکن نیست. نعیم اصغری رئیس مؤسسه انتخابات عادلانه و آزاد افغانستان فیفا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که پیش از برگزاری انتخابات باید سیستم انتخابات این کشور با توافق احزاب سیاسی و هماهنگی نهادهای ناظر اصلاح شود. او اما میگوید که اگر در اوضاع کنونی و بدون اصلاحات لازم در سیستم انتخابات این کشور انتخابات برگزار شود، سمبولیک و پر از تقلب خواهد بود.
اگر بخواییم شکل سمبولیک مثل که در گذشته انتخابات برگزار شد و یک تقلب گسترده و اساس تقلب گسترده در نتیجه انتخابات رقم کرد، بازده این صورت هم باخت جمهوریت خواهد بود و هم میتونه که این خودش مشکل بیشتر را در نمی وضعیت که پروسه سال همجریان داره به وجود بیاره.
در همین حال سغرا سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا گفته که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، شورای ولسوالی ها، شاروالی ها و ولسی جرگه در ولایت غزنی در سال 1400 تکان دهنده است. خانم سعادت گفته که افغانستان از نظر امنیتی در وضعیت دشوار قرار دارد و هنوز بودجه برگزاری این انتخابات ها نیز تدارک نشده است. این در حالی است که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات روز یک شنبه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری طرح برگزاری 4 انتخابات در سال پیش رو را ارائه کردند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهوری در این دیدار گفت که تلاش میکند برای برگزاری این انتخابات ها در سال 1400 تسهیلات و بودجه فراهم کند. آقای ننگ تاکید میکند که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات شفاف در سال پیشرو آمادگی کامل دارد. او میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در سال 1400 برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و دیگر انتخابات ها از نظر فنی و عملیاتی آمادگی کامل دارد. ما تلاش داریم تا دوره غیرقانونی شوراهای ولایتی پایان یابد و مردم به گونه قانونی به آن راه پیدا کنند. برگزاری انتخابات در 20 سال گذشته در افغانستان با چالش‌ها و انتقادهای جدی روبرو بوده و ادعاهای تقلب این روند را به شدت متاثر کرده است. حتی برایند انتخابات ریاست جمهوری گذشته در افغانستان حکومت توافقی کنونی است که شورای عالی مصالحه ملی و نیم از کابینه به عبدالله عبدالله واگذار شد و محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیروز انتخابات و رئیس جمهور اعلان شد با عبدالله روی اصلاح سیستم انتخاباتی نیز توافق کرد. انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی غزنی در پی جنجالی شدن انتخابات 1389 دیگر انتخابات در این ولایت برگزار نشده است. همچنان انتخابات شوراهای ولسوالی ها و شاروالی ها نیز در سراسر افغانستان برگزار نشده است. شاروال ها در حال حاضر از سوی رئیس جمهوری تعیین می شوند و ولسوالی ها در مشران و جرگه نماینده ندارند.
وزارت مالی افغانستان میگوید به دستور رئیس جمهور با کمیته مشترک برای متوازن کردن معاش‌های کارمندان دولتی کار میکند. این در حالی است که ولسی جرگه طرح بودجه ملی سال مالی 1400 را به دلیل عدم توازن در معاش‌های کارمندان دولتی دو بار رد کرده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم بشنویم.
پس از دوبار رد طرح بودجه ملی سال 1400 از سوی ولسی جرگه، اکنون وزارت مالیه میگوید با همکاری کمیسیون اصلاحات اداری روی یکسانسازی و افزایش معاش کارمندان دولتی به خصوص آموزگاران کار میکنند. در اعلامیه‌ای که این وزارت منتشر کرده آمده است که 3 ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری موضوع متوازن کردن معاش‌های کارمندان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرده بود و اکنون کار روی آوردن تغییرات در طرح بودجه جریان دارد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در این باره به رادیو آزادی گفت:
دولت افغانستان رهبری فیصله به این بود که ما باید با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و برای که با کارمندان پایین رتبه به خصوص طبقه معلم کمک کرده باشیم، باید یک کمیته مشترک از وزارت مالیه، کمیسیون خدمات ملکی و ادارات مالیه ساخته شود و روی ازی کار کنه که چی گونه با در نظر داشت امکانات مالی ما میتونیم معاشات بلند ببریم.
در اعلامیه وزارت مالیه همچنین آمده که با توجه به پیشنهاد نمایندگان ولسی جرگه 5 میلیارد افغانی از بودجه اداره امور و 600 میلیون افغانی از بودجه کد 91 و 92 کم شده و به بودجه ادارات دیگر منتقل شده است. با این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که معاشهای امتیازی برخی مقامهای دولتی و بودجه کدهای 91 و 92 کاهش نیابد، بودجه سال 1400 را تایید نخواهند کرد. عظیم کبرزانی عضو مجلس به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در طرح سوم بودجه ارائه شده از سوی کابینه تغییرات لازم برای یکسانسازی معاشات آورده شود.
و ای که باز یک گامی رو حکومت برداشت ما استقبال میکنیم، امیدوار هستم در طرح سومی که به مجلس نمایندگان افغانستان ارائه میشه این موضوع مد نظر گرفته شده باشه تا عدالت تا اندازه‌ای تأمین بشه و یک تغییر اندکی در دسترخان معلمین عزیز و کارمندان که واقعا مستحقن بیاید.
مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1400 مبلغ 473 میلیارد افغانی است که شامل 311 میلیارد افغانی بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی بودجه توصیه است. منابع حکومت هنوز درباره زمان ارسال طرح بودجه به مجلس اظهار نظر نکردند، اما وزارت مالیه خواستار تصویب هرچه زودتر آن از جانب مجلس شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق تجارت صنایع افغانستان از اقدامات جدید هند در راستای توسعه بندر چابهار در جنوب ایران استقبال کرده است. هند در اقدام تازه‌ای در راستای توسعه بندر چابهار برای این بندر جرثقیل‌های بزرگ تهیه کرده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
اقدامات کشور هند برای توسعه بندر چابهار با استقبال بخش خصوصی افغانستان مواجه شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از تهیه جرثقیل‌های نیرومند برای بندر چابهار ایران از سوی هند میگوید پس از ایجاد محدودیت‌ها بر بازرگانان افغانستان از سوی دولت پاکستان، این بندر جایگزین خوبی برای بازرگانان است. امینی بابک سخنگوی نطاق بر رادیو آزادی گفت تاجران افغانستان خواهان توسعه بیشتر بندر چابهار از سوی هند هستند.
جامعه سکتور خصوصی افغانستان از این اقدام استقبال میکنه. بندر چابهار یکی از بهترین راه‌ها برای تجارت و ترانزیت افغانستان از به کشورهای دیگر و امیدوار هستیم که انکشافات بیشتر شود و بیشتر سهولت ایجاد شود.
بر اساس گزارش هندوستان تایمز، قرارداد تهیه جرثقیل‌های سنگین پیش از این به یک شرکت چینی داده شده بود، اما به دلیل تأخیر این شرکت در تهیه این جرثقیل‌ها، قرارداد آن لغو شد و این قرارداد به یک شرکت ایتالیایی داده شد. هندوستان تایمز می افزاید بر اساس این قرارداد این شرکت ایتالیایی باید 6 جرثقیل که قابلیت برداشتن 140 تن وزن را داشته باشد برای بندر چابهار تهیه کند. در این گزارش به نقل از مسئولان بندر چابهار آمده که در حال حاضر دو پای از این جرثقیل‌ها به ارزش 8.5 میلیون دلار به بندر چابهار انتقال یافته است. یکی از دغدغه‌های جدی افغانستان دسترسی به بندرهایابی بوده است. افغانستان پیش از این از طریق بندر کراچی و بندر عباس با آب‌های بین‌المللی وصل می‌شد. این دو بندر خصوصاً بندر کراچی به دلیل عدم همکاری پاکستان هزینه حمل و نقل و دسترسی به بازارهای جهانی را به صورت چشمگیری افزایش داده است. چابهار در مقایسه با بندر عباس 90 کیلومتر و در مقایسه با بندر کراچی 700 کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیکتر است و هزینه هر کانتینر کالا از این مسیر بین 500 یا 1000 دلار کاهش خواهد یافت. از این منظر چابهار ارزان‌ترین و نزدیکترین مسیر ترانزیتی برای دسترسی افغانستان با آب‌های بین‌المللی و وصل شدن به مسیرهای ترانزیتی جهانی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز ده‌ها زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. قرار است فردا 20 جنوری جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
آخرین روز مکمل کاری دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده است. رسانه های امریکایی با نقل از منابعی در قصر سفید گزارش دادند که انتظار می رود ترامپ بین 60 تا 100 تن را مورد عفو قرار دهد یا در مدت زندان آنها کاهش بیاورد. در میان زندانی ها یک آوازخوان و یک دکتر هم شاملند. اما تا هنوز در مورد عفو احتمالی استیف بنون، مشاور پیشین دونالد ترامپ چیز گفتن نشده. بنون به ارتکاب فساد مالی در ساختن دیوار مرزی با مکسیکو متهم است. او که در انتخابات سال 2016 همکار دونالد ترامپ بود، اتهام‌ها بر خودش را رد کرده است. در مورد عفو رودی جولیانی، وکیل مدافع شخصی دونالد ترامپ، هم چیز گفتن نشده. او از ادعاهای ترامپ در مورد تقلب در انتخابات سوم نوامبر که در نتیجه جو بایدن برنده شد حمایت کرده بود. اما مهمترین نکته که رسانه های امریکایی به بررسی آن پرداختند، عفو کردن خود دونالد ترامپ و اعضای خانواده‌اش، از جمله ایوانکا ترامپ دخترش، جارد کوشنر دامادش و پسرانش هر یک اریک ترامپ و دونالد ترامپ کوچکند. تا هنوز معلوم نیست که این افراد در فهرست عفو شونده های دونالد ترامپ قرار داشته باشند. ترامپ و اعضای خانواده شاید به عنوان اقدام پیشگیرانه مورد عفو قرار گیرند، زیرا آنها به ارتکاب جرم متهم نیستند. تلویزیون سی ان ان گزارش می‌دهد که سلیمان ملگن، یک دکتر چشم در فلوریدا که با فساد مالی در بخش صحی متهم است، و همچنان لیل واین، آوازخوان و رپر شناخته شده ای آمریکا که به حمل سلاح غیر قانونی متهم شده بود، مورد عفو دونالد ترامپ قرار می‌گیرند. برخی از رئیس جمهوران پیشین آمریکا در آخرین روز کاریشان شماره را مورد عفو قرار دادند، اما حالا منتقدان ترامپ میگویند که او بیشتر متحدین حزبیش را عفو میکند. انتظار میرود ترامپ فردا صبح قصر سفید را ترک کند و به فلوریدا برود. سپس جو بایدن چاشت همین روز مراسم تحلیف را بر جا خواهد آورد. مؤسسه گالاب که نظرسنجی های مختلف را انجام می دهد، شهرت ترامپ را در هفته اخیر کاریش و پس از هجوم حامیان و به ساختمان کانگرس امریکا خیلی اندک و 34% گزارش داده است. در مجموع حد اوسط شهرت دونالد ترامپ در دوره کاری 4 سالش از جانب گالاب 41% گفته شده که 4% کمتر از سایر رئیس جمهوران پیشین امریکا بوده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدها فامیل از بیجا شده های جنگ در ولایت بغلان کمک های زمستانی و پول نقد دریافت کردند. دریافت کنندگان این کمک با تشکری از این مدد رسانی می گویند اگر زمینه برگشت به محلاتشان مساعد شود بهتر می شود. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد.
به بیش از 670 فامیل بیجا شده جنگی در ولایت بغلان کمک نقدی و مواد زمستانی توزیع شد. زلمه و خدیجه که این کمک ها را دریافت کرده اند می گویند زندگی سختی داشتند و حالا با این 15,000 افغانی و یک مقدار لباس زمستانی که دریافت کرده اند می توانند تا حد بخشی از مشکلاتشان را برطرف نمایند.
خودمان مایو است دیگه. ما از این که هر کسی که این کمک برای مردم مستحق مستضعفین کرده یک جان سپاس.
خوش هستیم از دولت خدا از این
این مردم با ستایش از کمک های انجام شده می گویند بهتر است تا صلح به وجود بیاید که بتوانند به خانه هایشان برگردند و به آرامی در آن زندگی کنند.
همگی آرزو دارد که یک صلح صدپاسری در کشور بیاید که همگی با پیشانی واس یکی دیگه خود با بغل بگیرد.
چی تو خوش نیستیم که صلح بیاید منطقه ما آرام شدیم از این بیچارگی و از این مشکلات و از این جنگ و جنجال خلاص شدیم.
شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان میگوید این کمک ها از طرف سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM آماده شده است. او میافزاید پیش از این نیز نزدیک به 7000 فامیل بیجا شده جنگی از این کمک ها مستفید شده اند و روند کمک رسانی به آنها همچنان ادامه دارد.
در این اواخر شاهد جنگا بودیم، شاهد نوامیا بودیم که یک تعداد هموطن عزیز ما بیجا شدند. خوشبختانه از 2 سال به این طرف دفتر IOM با ما کمک های زمستانی را آغاز کردند. هستند. در اینجا قرار است که برای 676 فامیل، برای هر فامیل 15350 افغانی ما توزیع کنیم. در پالوی از 3 تخته کمپل و یک بسته کمک های زمستانی شامل پوشاک و جاکت و ایگپا هست. این لیست کسایی هستند که اینا یک دفعه کمک گرفتن، این بار دومشان است.
به گفته او بغلان نزدیک به 20,000 فامیل بیجار شده جنگی دارد و به دلایل افزایش جنگ و ناامنی هنوز زمینه برگشت آنها به خانه هایشان مساعد نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد، بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. اداره حمایت از کودکان یا Save the Children تخمین کرده که در سال 2021 میلادی حدود 10 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه قرار خواهند داشت. سازمان صحی جهان میگوید تجهیزات لازم لابراتوار و وسایل طبی برای آزمایش ویروس کرونا به ولایت کنر، لغمان و خوست فرستاده شده. ائتلاف 9 حزب مخالف در پاکستان اعلام کردند که سلسله تازه از تظاهرات را در سرتاسر این کشور آغاز می کنند. کرملین میگوید اظهارات برخی کشورها در مورد وضع تحریم‌های جدید اقتصادی بر روسیه مهم نیست. انتظار می رود رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا امروز ده‌ها زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از آرش همایون شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ، یکی پی دیگر به نشر میرسند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان.
مسابقات فوتبال جام پناهندگان جنگ با قهرمانی تیم کاپیتان ده به پایان رسید. فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات 20 روز پیش از طرف عملیات تربیت بدنی نیمروز و نمایندگی فدراسیون فوتبال در شهر زرنج با شرکت 16 تیم آغاز شده بود. آقای مشوف میگوید در بازی نهایی دو تیم کاپیتان ده و همبستگی قیام ملی برای کسب جام قهرمانی به میدان رفتند که در پایان تیم کاپیتان ده با نتیجه 3-1 تیم همبستگی قیام ملی را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. مسابقات بسکتبال جوانان پسر با شرکت 4 تیم در ولایت هرات آغاز شد. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی و مسلکی اداره ورزش هرات، امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات با شرکت 4 تیم برتر، سرخپوشان، هرات آستار، آریا و درخشان امروز آغاز شد و الی پنجشنبه ادامه می‌یابد. با گفته آقای ضیا، بازی افتتاحیه را تیم‌های سرخپوشان و آریا آغاز کردند و با برتری سرخپوشان در برابر آریا به پایان رسید. آقای ضیا افزود هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر برای عضویت در تیم ملی بسکتبال تهمیه این ولایت است. و شماری از بازیکنان تنس مسابقات اوپن استرالیا برای دو هفته قرنطینه شدند. با گزارش وبسایت‌های خبری، شماری از بازیکنان تنس جهان که برای شرکت در مسابقات اوپن استرالیا به این کشور سفر کرده اند، مجبور شدند که برای دو هفته در اتاق‌های هتل قرنطینه شوند.